تجدید شود برای تمام خانواده های مهاجر افغانستانی از طفل 9 ماه تا خانم 30 ساله. بله. برای همه گفتن که باید اینا به مراکز بهداشتی مراجعه بکنن.
بله بله.
بسیار جدی هم هست که انشاءالله برای اینا واکسیناسیون رایگان و مفت انجام شود. تمام اطفال، تمام کودکان از 9 ماه تا 5 ساله اینا بسیار الزامی است و تا خانم هم تا 30 سالگی را اگر سابقه واکسیناسیون نداشته باشن برای اینا هم واکسین رایگان تطبیق میشه و انجام میشه که انشاءالله این مشکل هم برای خود جامعه مهاجر و هم برای جامعه ایران مرتفع شد.
که واقعا جای تشکر و قدردانی داره، چون جمعیت بسیار کلانی
بله.
در چند ماه وارد ایران شدن و طبیعتا وضعیت خطرناک
ساختن. کسایی که تازه وارد شدن در پروگرام سهام ایران، وزارت بهداشت درمان جمهوری اسلامی ایران در اولویه هستن.
بله.
و تمام کسانی که از قبل هم بودن، اگر اونها سابقه مشخصی از واکسیناسیون نداشته باشن، خانم های 30 سال به پایین بازم واکسین میکنن و همه این پروسه برای مهاجرین تطبیق میشه که ما امیدوار هستم مردم در اینجا کمک بکنه. مهمترش مردم شریف و عزیز ما در افغانستان است.
بله.
که در کنار همه این مسائل باید حتما بروند و جایی که پروگرام تطبیق واکسین سرخک انجام میشه شروع میشه حتما کمک بکنن، اطفال خود ببرن، افراد پرخطر ببرن.
بله.
ما از علما و بزرگان منورین جامعه افغانستان میخواهیم که راهنمایی بکنن،
آگاهی دهی
شود. بله. بعضی از آدم ها در افغانستان هستن که متاسفانه بر اساس یک دلایل کاملا غیر علمی با واکسیناسیون مخالفت های صورت میگیره، در گذشته هم میشده.
بله.
که ما خواهش ما ایست که علمای کرام، دانشمندای ما، منورین ما، معلمین ما و مسئولین جامعه افغانستان باید حتما مردم راهنمایی بکنن که حتما این کار تطبیق شود.
یک جان تشکر، در خدمت شما بودیم با بخش پزشک ما از برنامه زنده با زندگی و گفتگوی داشتیم با دکتر صاحب احمدی، متخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر یک جان تشکر.
تشکر از شما
و خیر باشین. زنده با زندگی رو ادامه میدیم. خب دوستان ارجمندیام، از زنده با زندگی امروز چهارشنبه، فردا پنجشنبه میمونه و گپای باقی مونده.
بله انشالله که این هفته از همراهی با برنامه زنده با زندگی لذت برده باشین، فردا هم همراه ما باشین که جمع‌بندی موضوع آموختن داریم در خدمت شما.
یقینا حتما برنامه خوبی خواهد شد، چون شما شنوندای عزیز و خوب با خود داریم. تشکر و بمان خدا.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
در دانایی کتاب های محدودی هست، تو که فرهنگ غرب هم یک کتاب کوچیک هست، کتاب ضیافت افلاطون، که اینم اروپایی ها میگن اگه کسی تا آخر عمرش هیچ کتابی نخونه غیر از همین یه دونه، چیز زیادی از معارف رو از دست نداده، امهات رو گرفته. خیلی کتاب مهمه، مهمترین، یکی از مهمترین آثار افلاطونه، اونم 50 صفحه است. یکم کتاب شیخ محمود شبستری خودمون، اونم 50 صفحه است، که به نظر من یک دوره تفسیر قرآن، مبانی تفسیر قرآن رو به شما میده، مبانی ادبیات رو به شما میده، مبانی حکمت و فلسفه رو به شما میده، خیلی برکت درش هست. یعنی کلید فهم حافظ هست، کلید فهم سعدی هست، کلید فهم مولانا هست. اینقدر برکات داره این یه دونه کتاب کوچیک که من هر وقت تو هر مجلسی هستیم، هر بحثی بشه یه بیتش مصرف داره. عدم موجود گردد، این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، هر چیزی به جای خیش نیکوست. چقدر قشنگ مشخص کرده که هر چیزی جای خودش داره. ابروی تو گر راست بودی کج بودی. بنابراین دومین کمال داناییه. برین سراغ دانایی از طریق کتاب‌های کم ولی خوب. وقتتون زیاد تلف نکنید. سوم نیکویی. چقدر خوبه یک کسی در حق آدم محبت بکنه. آدم گیر کرده، یکی بیاد دیگه آقا کاری داری من برات انجام بدم، من میتونم کمکت بکنم، اینا چقدر این خوبه. خب از این کار خوبه دیگه، اینجا در کمالات. پس اینم بذاریم جلومون، این ستایی که میفهمیم که اینا کمال، اینه ما نقصان داریم. این ستا تکلیف ما روشن میکنه. برابر این دوستاتون معلوم میشن کیا هستن. دوستاتون کسی هستن که یک از این کمالاتو دارن. یعنی یا بریم پیش یه نفر که موسیقی میدونه، هنری داره، کم و زیبایی از زیبایی شما رو خبر بکنه، یا برید یه جایی که به علم و معرفت و دانشی برسین، یا یه کار خوب بکنین، در یه فضای قرار بگیرین که درد یه دلی رو کم بکنید، یه مسکینی رو به یه شادی برسونید. و به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی. پس تکلیف ما روشن میشه که ما مسافری هستیم به سوی دانایی، به سوی زیبایی و به سوی نیکویی. اینم سوال دوم و جوابش. سوم که به چه امیدوار باشم. یعنی بالاخره کجا داری میری؟ آخرش چی میشه؟ امید من در عالم چیه؟ امیدت اینه که و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. تو اگر به طرف دانایی بری که به بغداد نمیرسی، که به دانایی میرسی. این راه که تو میروی به ترکستان است. این به ترکستان میرسه، به مکه نمیرسه. اگر به سمت زیبایی رفتی، یواش یواش من جا هدفینا لنهدیه نهم سبولنا. اگر تو طرف ما اومدی که نمیرسی، از سر شیطون در نمیاری، که حتما میرسی به ما. بنابراین سوال سوم این که به چی امیدوار باشم. به این امیدوار باش که اگر کار خوب بکنی، اگر به زیبایی برسی، اگر به دانایی برسی، حتما اینها رو بازتابش به تو خواهد رسید. یعنی تو به مقصودها و به اون کمالات خواهی رسید. اگر سالک راه کمال باشی حتما به کمال میرسی. اگر سالک راه نیکویی باشی حتما به نیکویی میرسی.
برای صحبت های جناب استاد را شنیدیم، انشالله که پسندیده باشید. ساعت 11 را خدمتتان اعلان میکنیم. به وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. ما رو همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ملت فلسطین را در عین مظلومیت مقتدر خواندند و با اشاره به مجاهدت و ایستادگی جوانان فلسطینی که نمی گذارند قضیه فلسطین به فراموشی سپرده شود افزودند روز قدس فرصت مناسبی برای اعلام همدلی و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و روحیه دادن به آنهاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار صدها نفر از دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس، روز قدس امسال را متفاوت از سالهای قبل دانستند و گفتند
امسال روز قدس به نظرم با سالهای
یه فرق داره. فلسطینی ها هم در ماه رمضان گذشته و هم ماه رمضان امسال دارن فداکاری های بزرگی از خودشون نشان میدن و رژیم صهیونیستی هم انصافا اون منتهای رذالت و جنایت رو داره انجام میده دیگه، از این بیشتر و خبیثانه تر کمتر قابل تصوره. هر غلطی از دستشون برمیاد میکنن، آمریکا هم پشتیبانی میکنه، اروپا هم پشتیبانی میکنه.
ایشون با انتقاد شدید از عملکرد دولت‌های اسلامی در قبال موضوع فلسطین خاطر نشان کردند.
متأسفانه دولت‌های اسلامی تو این زمینه خیلی کم میگذارن، خیلی بد عمل میکنن. خیلی بیشتر از این باید برای فلسطین تلاش کرد و کار کرد و حرف زد. حالا عمل که خیلی هاشون نمی کنن، حرف هم حتی بعضیشون حاضر نیستن درست بزنن، حرف درست حسابی به نفع مردم فلسطین. اینی که ما خیال کنیم راه کمک به فلسطینی ها ارتباط گرفتن با رژیم صهیونیستی و ایجاد رابطه جز اون اشتباهات بسیار بزرگه. 40 سال قبل از این مصری‌ها این خطا رو کردن. مصر و اردن با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کردن. آیا جنایات رژیم صهیونیستی تو این 40 سال کم شد؟ نه، 10 برابر شد. این کارهایی که امروز شهرک نشینا دارن میکنن، این عملاتی که امروز به مسجد اقصا انجام میگیره، اینا نبود اون روزا. امروز بیشتر دارن ظلم میکنن. حالا یه عده میخوان تجربه مصر انور سادات 40 سال قبل رو امروز تکرار کنن. نه برای خودشون مفیده، نه برای فلسطینی ها مفیده. هم برای خودشون مضره، هم برای فلسطینی ها مضره. البته به درد رژیم صهیونیستی هم نمیخوره، یعنی اونام از این سوتی نخواهند برد، فایده ای نخواهند برد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال عاقبت کار رو در قضیه فلسطین به نیکی و خوشی و به زودی انشاءالله فرا برسونه و فلسطینی ها رو مسلط کنه.
رهبر انقلاب اسلامی بازگشت به اسلام ناب و رد تهجر و موضوع فلسطین را از شاخص‌های انقلاب اسلامی دانستند و گفتند هویت زدایی و آرمان زدایی دو دغدغه اصلی است که باید در قبال آنها هوشیار بود، اما اینکه چه کسانی به دنبال هویت زدایی، آرمان زدایی و استقلال زدایی هستند و تا چه حد موفق بوده یا نبودند وظیفه دانشگاهیان و صاحب نظران است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیان اهمیت بسیار بیشتر این دغدغه ها نسبت به گذشته افزودند امروز جهان در آستانه یک نظم جدید بین المللی است که این نظم بعد از دوران نظم دو قطبی جهان و نظریه نظم جهان تک قطبی در حال شکل گیری است که البته در این دوره امریکا روز به روز ضعیف‌تر شده است. ایشان افزودند قضایای جنگ اخیر اوکراین را باید عمیق‌تر و در چارچوب شکل‌گیری نظم جدید جهانی دید که احتمالاً فرایندهای پیچیده و دشواری در پی آن شکل خواهد گرفت که در چنین شرایط جدید و پیچیده‌ای وظیفه همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی حضور سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این نظم جدید به منظور تأمین منافع و امنیت کشور و به حاشیه نرفتن است. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند برای انجام چنین وظیفه بزرگی بیشترین مسئولیت بر عهده دانشجویان و دانشگاهیان است و بر همین اساس اکنون دغدغه نسبت به دانشگاه ها از اهمیت مضاعفی برخوردار می شود. والی قندوز در دیدار با نماینده دفتر مقام معظم رهبری در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه ایران قدردانی کرد. حجت الاسلام اکبر فلاح نژاد نماینده دفتر مقام معظم رهبری در افغانستان در سفر به ولایت قندوز با شرکت در مراسم توزیع کمک‌های جمهوری اسلامی ایران با والی قندوز نیز دیدار کرد. در این دیدار دو طرف بر ضرورت همکاری بیشتر ایران و افغانستان تاکید کردند. والی قندوز در این دیدار ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه ایران خواستار تداوم کمک‌های این کشور به مردم افغانستان شد. محموله دیگری از کمک‌های بشردوستانه ایران با حضور مسئولان محلی و خانواده شهدا و مجروحان انفجار تروریستی در مسجد اهل سنت در ولایت قندوز اهدا شد. مردم و مسئولان محلی در کابل پایتخت افغانستان نیز از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم این کشور قدردانی کردند. براتلی مرادی رئیس شورای محلی ناحیه 13 کابل در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس تصریح کرد ملت افغانستان قدردان کمک‌های نقدی و غیر نقدی ایران به مردم افغانستان و ویژه خانواده قربانیان انفجارهای تروریستی هفته گذشته در کابل و دیگر مناطق افغانستان هستند. رئیس شورای ناحیه 13 کابل با استقبال از اقدام مسئولان دولت طالبان در افغانستان برای همدردی با خانواده قربانیان انفجارهای اخیر در کابل تاکید کرد از دولت طالبان انتظار می‌رود تدابیر امنیتی ویژه برای برقراری امنیت مردم و مساجد در افغانستان اتخاذ کند تا در آینده انفجارهای تروریستی رخ ندهد. غلام حیدر حسینی مدیر مدرسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل هم در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس با قدردانی از ایران به سبب همدردی با خانواده قربانیان انفجار تروریستی در این مکتب گفت که کمک‌های ایران مرهمی برای خانواده قربانیان حملات تروریستی در کابل و دیگر مناطق افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه تحولات افغانستان ماهیت وحشیانه نظم آمریکایی را افشا می‌کند، از واشنگتن خواست از مردم افغانستان عذرخواهی کند. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در نشست خبری روزانه خود با اشاره به اقدامات آمریکا در افغانستان از واشنگتن خواست از مردم این کشور عذرخواهی کند. وانگ ونبین با بیان اینکه آمریکا یک کشور و یک نسل را متلاشی کرد و بعد گریخت و حالا حتی آخرین ذخایر پول نجات بخش مردم افغانستان را هم گروگان گرفته است، افسود این کاملا ماهیت وحشیانه نظم آمریکایی که اصطلاحا نظم بین المللی قانون محور خوانده می شود را نشان می دهد. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل با اعتراض به تصمیم دولت آمریکا مبنی بر واگذاری ذخایر ارضی این کشور به قربانیان حادثه 11 سپتامبر گفت مردم افغانستان نباید قربانی غرامت حملات تروریستی شوند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حکمی 3.5 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان را برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر اختصاص داد که این دستور مشروط به تصمیم دادگاه عالی است. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان آمریکا 10 میلیارد دلار از ذخایر ارضی بانک مرکزی این کشور را مسدود کرده و در حال حاضر این موضوع بحران انسانی را برای مردم افغانستان به وجود آورده است. به دنبال دستور رئیس جمهور آمریکا برای واگذاری بخشی از ذخایر ارضی افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر، نصیر احمد فایق نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل گفت برغم آنکه قربانیان حملات تروریستی شایسته دریافت غرامت هستند، اما این هزینه نباید از اموال مردم افغانستان پرداخت شود. وی که در دادگاه قربانیان حادثه 11 سپتامبر در نیویورک شرکت کرده بود در سخنانی گفت هیچ شهروند افغان در حملات 11 سپتامبر مشارکت نداشته و هیچ نوع مسئولیت اخلاقی و یا قانونی متوجه شهروندان افغانستان نبوده و نباید مردم این کشور قربانی غرامت حملات تروریستی شوند. این اظهارات فایق در شرایطی است که قرار است دادگاه عالی آمریکا درباره سرنوشت 3.5 میلیارد دلار برای پرداخت غرامت قربانیان حادثه 11 سپتامبر تصمیم گیری کند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایالات متحده از طریق مسدود کردن دارایی های افغانستان در افسودن و درد و رنج زنان افغان سهیم هستند. گزارش بشنوید از همکار ما خانم سلطانی از کابل.
یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد میگوید مافیاهای بشردوستانه آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشرفت در ارائه کمک‌های مالی و تجارتی در افغانستان ناانجامیده است و وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده. این گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد که نگرانیشان را با کاخ سفید نیست شریک کردند می افزاید مسدود ماندن سرمایه های خارجی افغانستان تأثیرات عمیق بر اقتصاد این کشور گذاشته است و بیشترین آسیب را زنان و دختران متحمل شدند و این تهدید با اقدامات تحمیل شده از سوی آمریکا همراه با خشکسالی و گسترش تبعیض جنسیتی توسط حاکمان جدید در افغانستان تجدید یافته است. اما بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان میگوید این برداشت اشتباه است. حقوق رعایت می شود، تبعیضی وجود ندارد. دولت طالبان به قوم پرستی و نژاد پرستی اجازه نمی دهد و نخواهد داد.
ده بالکل ناسم برداشت است. یعنی حقوق سایری یا تعصباتی اسلامی مرات موقف و پالیسی داده است مذهبی تفرقه و دارنگ قوم پرستی و نژاد پرستی و لسان پرستی و منطقه پرستی و تا اجازه نورکه بید.
واشنگتن بیش از 9 میلیارد دلار از سرمایه های خارجی بانک مرکزی افغانستان را پس از روی کار آمدن حکومت جدید مسدود کرده است. رئیس جمهور این کشور در ماه فوریه نصف این سرمایه را کمک به مردم افغانستان و متبقی آن را برای غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده است. بشیر شریفی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید نه تنها زنان و دختران بلکه همه مردم افغانستان با این کار آمریکا خسارت دیده است.
از این راه گذر تنها خانمانی بلکه تمام اقشار افغانستان فعلا آسیب میبینه و اقتصاد ما آسیب میبینه در کل معاملات ما به خارج به داخل و ما ضرورت اشد بر پول داره دولت ولی فعلا به خاطر تامین امنیت تامین معاش پرداخت معاشات.
با این حال در این اعلامیه آمده است دولت ها به شمول امریکا باید اطمینان حاصل کنند تا اقدامات آنها منجر به نقص موارد حقوق بشری نشود. این گروه همچنین گفته است نگرانی های خود را با واشنگتن در میان گذاشته اما تا کنون پاسخی دریافت نکردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با پایان این گزارش ما هم با پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر
با رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی دمیزه سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدا. سلام به تمامی شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. عزیزان همراه، اگرچه همه افرادی که پا به آستان مبارک حضرت رضا علیه السلام می‌گذارند به قصد زیارت و جلای روح و جانشان به این مأمن می‌آیند، اما باید گفت که مجموعه موزه های آستان قدس رضوی نیز جزو کامل‌ترین و متنوع‌ترین موزه های ایران است و دیدن آن بعد از زیارت خالی از لطف نخواهد بود. برنامه امروز را به آشنایی با موزه های ارزشمند آستان قدس رضوی اختصاص داده ایم. موسیقی موزه ارزشمند آستان قدس رضوی در جوار حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام قرار داره. هدف از ایجاد موزه به عنوان یک مرکز فرهنگی در حرم مطهر رضوی نمایش اشیا و آثار نفیس و گرانبها و نادر بوده که در طول زمان توسط ارادتمندان و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تقدیم موزه امام رضا علیه السلام شده. این مکان پس از آخرین تغییرات در سال 1378 شمسی و افتتاح موزه جدید همکنون دارای 11 موزه با موضوعات مختلف می باشد. موزه آستان قدس رضوی شامل گنجینه قرآن، فرش و مسوجات، نجوم و ساعت، گنجینه صلاح، گنجینه تمبر، اسکناس و مسکوکات، گنجینه مدال، تاریخ مشهد، نقاشی، گنجینه صدف و حلزون و آبزیان، گنجینه ظروف، گنجینه اشیای سنگی و سفال، هدایای مقام معظم رهبری، موزه ملی ملک و موزه مردم شناسی است. اولین موزه در آستان قدس رضوی در سال 1324 هجری شمسی در ساختمانی به مساحت 1024 متر مربع در صحن امام خمینی بنا شده و مجموعه موزه های فعلی آستان قدس در صحن کوثر قرار دارند. موزه مرکزی حرم مطهر رضوی در 4 طبقه مجموعه عظیمی از آثار ارزشمند و متنوعی را در خود جای داده. گنجینه تمبر و اسکناس در طبقه زیرین، گنجینه تاریخ مشهد و گنجینه سکه و مدال در طبقه همکف، گنجینه صدف، حلزون و نرمتنان دریایی و گنجینه هنرهای تجسمی در طبقه اول و گنجینه های نجوم و ساعت، صلاح و ظروف در طبقه دوم موزه قرار دارد. این موزه از صحن کوثر قابل دسترسی است.
موزه مرکزی آستان قدس رضوی که به صورت موزه عمومی بود در سال 1324 هجری شمسی در مجاورت مقبره شیخ بهایی افتتاح شد. 32 سال بعد، یعنی در سال 1356، به ساختمان فعلی انتقال یافت. در سال 1378 و پس از تفکیک و تخصصی شدن موزه های آستان قدس رضوی، طبقه همکف ساختمان به موزه تاریخ مشهد اختصاص یافت و اشیایی که با تاریخ مشهد و پیشینه اماکن متبرکه و روضه منوره مربوطند در آن حفظ شد. جمله نفیس‌ترین اشیاء موزه اولین لوحه تاریخی مزار امام علیه السلام است. این لوحه که از سنگ مرمر اعلی تراشیده شده دارای ابعاد 30x40 سانتی متر است که در سال 516 هجری قمری بر روی مزار نصب شده است. درهای قدیمی ارزشمند حرم که در جریان تعمیرات حرم بلا استفاده مانده‌اند نیز از جمله اشیای گرانبهای موزه تاریخ مشهد است. این درها که با انواع هنرهای چوبی آراسته شدند تاریخ مجسم هنر درودگری ایرانی هستند. مجموعه قفل‌های رمزدار و قفل‌های زرکوب که برای بستن درهای حرم و سایر اماکن متبرکه استفاده می‌شد در موزه نگهداری می‌شد. در اولین ذریع مرقد مطهر که ذریع چوبی به انضمام طلاکوبی و نقره‌کوبی است که در سال 957 هجری قمری در عهد شاه طهماسب صفوی ساخته و نصب شده بود. ذریعی که بر مسجع شریف امام علیه السلام نصب است، پنجمین ذریع حضرت به شمار می رود. ذریع‌های قدیمی در موزه تاریخ مشهد نگهداری می شوند. زریح قدیمی نصب شده در سال 1338 که چهارمین زریح حضرت به شمار می رفت از این جمله است. در لبه زریح سوره مبارکه یاسین و سوره هل اتی در دو کتیبه به خط سرخ مکتوب است.
دوستان عزیز، اولین گنجینه مجموعه اشیای سنگی و سفالی است و اولین شیئی که در بازدید از موزه در مقابل دیدگان قرار می‌گیرد، سنگ سفید رنگی است که نظر بازدید کنندگان را به خود جلب می‌کند. این سنگ اولین سنگ قبر منصوب به مرقد مطهر امام رضا علیه السلام است که با نهایت ظرافت از سنگ سفید صابونی تراشیده و ساخته شده است. این سنگ شامل یک متن محرابی در وسط و دو کتیبه در حاشیه به خط کوفی و در قسمت محرابی شکل نام بانی آن احمد ابن علی ابن احمد علوی حسینی و نام سازنده عبدالله ابن احمد قرک بر روی آن حکاکی شده آمده است. بیشتر آثار این موزه مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتند. در این بین آثاری مربوط به قرن هفتم و هشتم و به خصوص آثاری از دوران صفوی و قاجار به چشم می آید. از جمله کتیبه های موجود، کتیبه های طلاکاری حرم با خط استاد علیرضا عباسی خوشنویس به نام دوران صفوی است که بسیار چشم نواز است. همراهان شنونده برنامه ایرانگشت را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. در گنجینه تخصصی فرش و منسوجات حدود 100 تخته قالی و قالیچه نفیس با ارزش تاریخی و هنری که قدمت برخی از آنها تا دوران صفویه نیز باز می‌گردد به نمایش گذاشته شده. هدف از برپایی این گنجینه آشنا کردن اقشار مختلف مردم با هنرهای اصیل مرتبط با فرش و انواع دست بافت‌هایی است که در این گنجینه در معرض تماشا گذاشته شدند. از فرش‌های نفیس این گنجینه میتوان به قالی عصر صفوی با قدمت 500 ساله و قالی هفت شهر عشق اشاره کرد. قالی هفت شهر عشق از جمله زیباترین فرش‌های این مجموعه است که بیانگر فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی است و بیننده را محو تصاویر و نقوش بی‌نظیر خود می‌کند. این فرش در ابعاد 370 در 460 سانتی متر و با طرح محرابی بافته شده و مزین به تصویر اماکن مذهبی هفت شهر مکه، مدینه، کربلا، نجف، مشهد، کاظمین و سامرا و همچنین تصاویری از بناها و اماکن مذهبی دیگر همچون مسجد امام اصفهان و مقبره شعرایی چون سعدی، حافظ و فردوسی است. در گرداگرد این هفت تصویر فرشتگان با نگاره‌های برگ مانند مشاهده می‌شوند که گویی در حال عبادت و راز و نیاز با این اماکن هستند. این قالی توسط استاد محمود فرشچیان طراحی و توسط حاج مهدی صفدرزاده حقیقی بافته و اهدا شده است. قالی باغ مرجانها، تابلو فرش کاخ چهل ستون، تابلو فرش عصر عاشورا، قالی مسجد النبی و قالی پرده‌ای درو از دیگر شاهکارهای هنر ظریف دستان ایرانی در این گنجینه است. گنجینه تمبر و اسکناس یکی دیگر از گنجینه های تخصصی در مجموعه موزه های آستان قدس رضوی است. این گنجینه در تاریخ 21 دلو سال 1369 به عنوان دومین گنجینه تخصصی در مجموعه موزه های آستان قدس رضوی افتتاح شد. در این مجموعه می توان با آداب و رسوم و آثار تاریخی هر کشور و ملتی از طریق تمبرها و اسکناسهایشان آشنا شد. آنچه این گنجینه را در مقایسه با دیگر گنجینه ها و موزه های مشابه در جایگاه ویژه‌ای قرار می دهد آن است که تقریبا تمامی تمبرها و دیگر اقلام پستی، اسکناس ها و مسکوکات به نمایش گذاشته شده و موجود در آن از مجموعه هدایای تقدیم شده به آستان مقدس سامن الائمه تشکیل شده است. در این گنجینه بیش از 422,000 قطعه انواع تمبر و دیگر اقلام پستی، 14,000 برگ اسکناس و 27,000 عدد مسکوکات موجود است که تنها بخشی از آن در سالن نمایش در معرض دید عموم قرار داده شده و قسمت اعظم آن در مخزن گنجینه نگهداری می شود. در گنجینه نقاشی و هنرهای تجسمی، مجموعه ارزشمندی از آثار هنرمندان چیره دست ایرانی و اروپایی در معرض دید علاقمندان قرار دارد. وجود 30 اثر نقاشی در سبک‌های مختلف ناتورالیسم، نگارگری، آبسترا از جاذبه‌های این گنجینه هنری است. در ادامه راه روها و طبقات موزه مرکزی آستان قدس، گنجینه اسلحه و سلاح‌های جنگی فضایی است که سیر تکاملی اسلحه سازی را در برابر دیدگان قرار می دهد. انواع اسلحه های قدیمی، انواع شمشیر و لباس های رزم در دوران های مختلف تاریخ از جمله دیدنی های این گنجینه است. در گنجینه آبزیان نزدیک به 508 قطعه از شگفت انگیزترین موجودات دریایی گرد آوری شده است که از شاخص‌ترین موجودات آبزی به شمار می روند و توجه بیشتر بازدید کنندگان را به خود جلب می کنند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، حق پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. طاعات و عباداتتان قبول. امروز هم توفیق حضور پیدا کردیم و با ویژه برنامه باران رحمت در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
تو این لحظه ها که نفس می کشی، دلت با خدا غرق آرامشه، سر سفره عاشقی دعوتی، بگو ربنا
عزیزان. ماه مبارک رمضان همچون باران پاک و زلالی است که بر اهل زمین فرو می‌بارد و انسان‌ها را از برکت و مغفرت خداوند سیراب می‌کند. شبها و روزهای این ماه و انسان این فرصت را می دهد که خود را بیابد و در زیر باران رحمت خداوند روح و جان خیش را تازگی و تراوت ببخشد. اهل ایمان می دانند که در همه حال باید به درگاه آفریدگار عالم پناه ببرند و تنها از او یاری جویند. پناه بردن بر آستان کبریای خداوند در روزها و شبهای ماه مبارک رمضان موجب ریزش لطف و رحمت خاص الهی بر بندگان می شود. دوستان عزیز، یکی از شیرین ترین لحظات زندگی هر فرد هنگامی است که بدون چشم داشت گرهی از مشکلات دیگران را می گشاید. زمانی که فرد از مال و ثروت خود فقیر و یا در راه مانده ای را اطعام کند، یتیم بی سرپرست را لباس بپوشاند و لبخند رضایت بر لب او بنشاند، خداوند مهربان را از خود خوشنود و راضی ساخته است. از نتایج جالب توجه روزه برانگیختن حس همدردی نسبت به امنوعان و ویژه محرومان و تنگدستان است. آنان که زندگی آسوده‌ای دارند و طعم فقر و گرسنگی را نچشیدند، ممکن است از حال مستمندان غافل بمانند. روزه وسیله است که افراد متمکن را از غفلت می‌رهاند و آنها را با درد گرسنگی آشنا می‌کند. بدین ترتیب ثروتمند و فقیر نزدیک می‌شود. عواطف انسانی او به جوش می‌آید و دلش لطیف و مهربان می‌شود. در این صورت افرادی که از نعمت‌های خداوند بهره برده‌اند و دستگیری فقیران و نیازمندان همت می‌گمارند و برای رفع دردهای آنان چاره اندیشی می‌کنند. با این تحول روحیه نیکی و احسان در جامعه به جریان می‌افتد و فضائل اخلاقی جلوه‌گر می‌شود. خوبان همراه، هنگامی که فرد بخشی از دارایی و ثروت خیش را برای خوشنودی خداوند به هم نوعان و مستمندان ببخشد، با این عمل انفاق گفته می شود. ارزش و اهمیت انفاق در اسلام به اندازه است که بیش از 80 آیه از قرآن مجید به این موضوع اختصاص یافته است. قرآن در توصیف سیمای نمازگزاران راستین آنان را اهل بخشش و انفاق می داند و در آیات 24 و 25 سوره مبارکه معارج این گروه از نمازگزاران را انفاق کننده معرفی می کند. همچنین در آیه 261 سوره مبارکه بقره می خوانیم:
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بذر هستند که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه یک صد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد و شایستگی داشته باشد دو یا چند برابر می کند و خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و داناست. حجت الاسلام قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنن مثل بذری است که بکاریم، از این دانه که کاشتیم هفت خوشه بیاد بیرون، هر خوشه ای هم 100 تا دونه داشته باشه، یعنی 700 تا. باز والله یضاعف، بر 700 تا اضافه خدا اضافه میکنه برای هر که بخواد. خداوند لطفش باز است، واسعان و علیم است. او چیزی که جامعه رو به عدالت میکشونه انفاقه، او چیزی که جامعه رو اختلافات رو تشدید میکنه رباست. ولذا در قرآن تو همین سوره بقره آیات انفاق و ربا کنار هم اومده. ربا یعنی بگیر اضافه، اضافه بگیر، انفاق یعنی اضافه بده. با اضافه دادن مشکل حل میشه، با اضافه گرفتن ربا میشه که اختلافات تشدید میشه. انفاق تنها پاداش اخروی نداره، سبب رشد خود انسان هم هست. میگم مثل لذین، نمیگم مثل ما ينفقون، نمیگم مثل اون پولی که میدی، نمیگه پولی که میدی مثل بذره، میگه خودت مثل بعض میشی، مثل لذینه، نگفتم مثل ما ينفقون. پس انفاق تنها پاداش اخروی نداره، سبب رشد و تکامل وجودی خود انسان هم میشه. یک. دوم، انفاق یه آدم رو رشد میده که کار همیشگی باشه، وگرنه هر آدم بخیل و کنسی هم اگر پدر و خانم و بچهش بمیره یه سور به مردم میده. اون نه، ينفقون فعل مضارع، یعنی همیشه انفاق کنه، یعنی باید انفاق سیره انسان باشه. مسئله سوم، باید حتما در راه خدا باشه، چون در اسلام اقتصاد از اخلاق جدا نیست. تشویق و وعده های پاداش قوی ترین عامل برای حرکته، یعنی اگر خواستید مردم را وادار کنید به انفاق، تشویق کنید. بعد میفرماید که اگر انفاق مال تا 700 برابره، وقت انفاق جان چی؟ اونا که شهید شدن چی؟ کسی اگر مالش بده 700 برابر میشه، وقت یکی جانش بده چی؟ مقام شهدا اینجا روشن میشه. والله واسع علی، خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق انفاق دائمی خالصانه که سبب رشد خود ما و حل مشکل طبقاتی باشه به ما مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
یا الله یا الله.
دوستان عزیز، حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند هرگاه به تنگ دستی گرفتار شدید به وسیله انفاق و صدقه دادن با خدا معامله کنید که خداوند فقر شما را از این طریق برطرف سازد. در این رابطه داستان زیبایی از امام رضا علیه السلام نقل شده است. ایشان می‌فرمایند در گذشته در میان قوم بنی اسرائیل خشکسالی شدیدی به وجود آمد، به گونه‌ای که چندین سال طول کشید. روزی زن تکنانی را به سختی به دست آورد و خواست آن را بخورد. در آن هنگام مرد فقیر و گرسنه ای را دید و با خود گفت این مرد از من گرسنه تر است. پس از خوردن آن تکنان صرف نظر کرد و آن را به مرد فقیر بخشید. آن زن پسر کم سن و سالی داشت که از بیابان هیزم می آورد. روزی پسر این زن در بیابان گرفتاری گرگ شد. مادر آگاه شد و با استراب و پریشانی دوان دوان به سوی بیابان شتافت. خداوند متعال که ناظر و عالم بر تمام رفتار و حرکات موجودات است و هیچ چیز از او پنهان نیست، جبرئیل فرشته مقرب خود را فرستاد تا آن پسر را نجات دهد. جبرئیل فرزند را به مادرش رساند و هنگامی که خواست از آنها جدا شود، بزن گفت ای بنده ی خدا، آن لقمنان را دادی و در عوض این لقمه یعنی فرزندت را گرفتی. آری، عنایات ویژه الهی مشمول افرادی می شود که گره از کار دیگران بکشایند و نیازمندان را از سفره احسان و بخشش خیش بهره‌مند سازند. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از جور و جرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. خداوند بنده کوچکش را از یاد نمی برد و همیشه نگاهش به بندهش می باشد. خدای مهربان رسول گرامیش را، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برای هدایت بندگانش فرستاد. ما نیز به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم توسل می کنیم و از او می خواهیم برای همه ما دعا کنند تا در راه پرستش خدای بی نیاز استوار و ثابت قدم باشیم.
عشقش آتش بود، کردم مجمرش از دل چود، آتش سوزنده
در آستانه اذان ظهر به افق کابل گوش جان می سپاریم و تلاوت از آیات کلام الله مجید سوره مبارکه بلد. قاری عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأهله
فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد بیژن معصومی.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله